اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 25 عقرب سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. ایالات متحده آمریکا بر 17 مقام عربستان سعودی به خاطر نقششان در قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، تحریم وضع کرد. این اقدام ایالات متحده آمریکا که روز پنجشنبه توسط وزارت مالیه این کشور اعلام شد، نخستین اقدام عملی در واکنش به قتل خاشقجی است که در اوایل ماه گذشته میلادی توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل قنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه کشته شد. سعود القحطانی، مشاور پیشین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، و محمد العتیبی، جنرال قنسول این کشور در شهر استانبول، در میان افراد است که واشنگتن به خاطر قتل خاشقجی بر آنان تحریم وضع کرده است. این تحریم ها شامل مسدود ساختن دارایی این افراد در داخل ایالات متحده آمریکا و محدود کردن دسترسی آنان به نظام مالی آمریکا می باشد. خاندان سلطنتی عربستان سعودی یکی از متحدین نزدیک واشنگتن است و ایالات متحده آمریکا در پیوند به قتل خاشقجی اعضای این خاندان را تحریم نکرده است. در یک انکشاف دیگر، روزنامه واشنگتن پست میگوید که عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا هر دو اقدامات کافی را برای پیدا کردن ماجرای کامل قتل جمال خاشقجی انجام نمی‌دهند. فرید راین، ناشر و رئیس روزنامه واشنگتن پست، روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که آغاز تحقیقات عربستان سعودی در پیوند به قتل جمال خاشقجی فقط تلاش برای حفاظت از عاملین این قتل بوده است. راین گفت که حکومت ایالات متحده آمریکا باید از عربستان سعودی خواستار آغاز تحقیقات مستقل در پیوند به قتل خاشقجی شود. در همین حال، شبکه خبری NBC آمریکا گزارش داده که حکومت دونالد ترامپ به خاطر آرام کردن ترکیه در پیوند به قتل جمال خاشقجی در نظر دارد تا خراج فتح الله گولن، روحانی متنفذ ترکی مستقر در آمریکا، را بررسی کند. حکومت ترکیه ادعا دارد که فتح الله گولن طراح اصلی کودتای نظامی ناکام سال گذشته در این کشور بود و انقره بارها از واشنگتن خواستار تحویل دهی گولن شده بود. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، میگوید که دونالد ترامپ در نظر دارد که در سال 2019 با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، یک بار دیگر ملاقات کند. آقای پنس روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می خواهد در این ملاقات روی ایجاد یک طرح واقعی برای اقدامات کره شمالی در راستای پایان دادن به برنامه‌های سلاح اتمی این کشور تاکید کند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا افزود که مقام‌های آمریکایی و کره شمالی در حال بحث روی تعیین تاریخ و محل برگزاری این ملاقات می‌باشند. رهبران آمریکا و کره شمالی برای نخستین بار در ماه جون امسال در سنگاپور با هم دیدار کردند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی در اجلاس سران شرق آسیا گفت که ادامه تعزیرات اقتصادی بر کره شمالی تا زمان دست کشیدن این کشور از برنامه‌های هسته‌ای یک امر ضروری می‌باشد. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا صدها نیروی نظامی خود را که به خاطر پیشبرد عملیات‌های ضد دهشت افغانی در قاره آفریقا مستقرند، طی چند سال آینده از آفریقا بیرون کند. یک مقام آمریکایی با بیان این مطلب افزود که واشنگتن می‌خواهد از نیروهای نظامی که از آفریقا خارج می‌شوند برای مبارزه با تهدیدهای روسیه و چین استفاده کند. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، میگوید که کشورش از تلاش‌های ملل متحد برای آوردن صلح در یمن حمایت می‌کند. الجبیر روز پنجشنبه گفت که عربستان سعودی همچنین متعهد به رساندن کمک‌های بشردوستانه به یمنی‌ها است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که از حکومت یمن حمایت می‌کند، از 3 سال به این سو علیه شورشیان حوثی در یمن می‌جنگد. ملل متحد و سازمان‌های حامی حقوق بشر بارها از حملات هوایی این ائتلاف که منجر به کشته شدن شمار زیاد غیر نظامیان یمنی شده است، انتقاد کردند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقامات یمنی میگویند که جنگ در این کشور به خصوص در شهر بندری حدیدیه به تعقیب یک موافقتنامه غیر رسمی فروکش کرده است. این توافق روز دوشنبه به دست آمده است با آنکه برخوردهای کوچک هنوز ادامه دارد. اداره جهانی غذا از حکومت خواسته است تا شرایط را برای فراهم کردن کمک‌های بشری بهبود بسازد. گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل مشنوید.
مقامات یمنی میگویند به تعقیب رسیدن به یک توافقنامه غیر رسمی جنگ در این کشور جنگ زده، خاصتاً در شهر بندری حدیدیه، جنگ فروکش کرده است. هدف از این توافقنامه را کاهش خصومت‌ها و نمود کردند. این توافق به روز پنجشنبه اعلام گردید. با آن هم گفته شده است که هنوز نیز بین جناح‌ها برخوردهای کوچک رخ می‌دهد. مقامات مؤسسات کمک‌رسان بین‌المللی می‌گویند آنها در صدد هستند تا اموال امدادی به مردمان نیازمند به موقع برسد. این در حالی است که گرسنگی روز تا روز در یمن رو به افزایش است. کمبود اموال امدادی سبب گردیده است تا روی فراهم‌آوری ظرفیت‌ها تأثیرات ناگواری داشته باشد. دیوید بیسلی، رئیس پروگرام غذایی جهانی ملل متحد، به روز سه‌شنبه از شهر بندری حدیدیه دیدن کرده و هشدار داد که بحران میتواند به آخرین سرحدش برسد، که در این صورت کسی نخواهد توانست زندگی افراد را به طور گسترده از مرگ حتمی نجات بدهد. بیسلی میگوید:
اکنون ما بیشتر از 8 میلیون مردم را در این کشور حمایت میکنیم و نظر به شرایط جنگی ما در نظر داریم تا این تعداد را به 12 میلیون ارتقا بخشیم. من در این بندر هستم تا به مردم جهان بگویم که به هر قیمتی که باشد ما از این بندر حفاظت میکنیم. ما کوشش میکنیم این بندر با ظرفیت بلند فعالیت کند.
در یمن بزرگترین بحران گرسنگی در جهان موجود است که میلیون‌ها تن را در لبه قحطی قرار داده است. دیوید بیسلی، رئیس پروگرام جهانی غذایی، از رهبران یمن می‌خواهد تا امکانات دسترسی به محتاجان را فراهم کنند. بیسلی می‌گوید:
ما از رهبران کشور تقاضا می‌کنیم تا به ما اجازه بدهند که به افراد نیازمند دسترسی پیدا کنیم و کسی مانع دسترسی ما نشود. ما می‌خواهیم زندگی افراد در این کشور محفوظ شود.
انجلا سومبلی دکتر اطفال است. او از وضع ناگوار اطفال در این کشور نگران می‌باشد. سومبلی میگوید:
مردم در اینجا خیلی نادارند. آنها با فقدان غذا مواجهند. طوری که من به شما گفتم، مادران در اینجا آنچنان غریبند که هیچ گونه دسترسی به شیر ندارند و در عوض آنها از آب برنج به عوض شیر برای تغذیه نوزادانشان استفاده میکنند.
ریم ندا، مامور اطلاعات و اتصالات منطقوی پروگرام جهانی غذا، میگوید:
در مدت 4 ماه گذشته حدیده شاهد خشونت‌های بیشتری بوده است. این سبب گردید تا در حدود 7000 مردم از این ناحیه پا به فرار بگذارند و به اطراف پراکنده شوند. ما باید به همگان بگوییم که حدیده و بندر آن دارای ارزش حیاتی برای رساندن کمک‌های بشری است. البته در پهلوی این که برای مقاصد تجارتی نیز اهمیت دارد.
ندا میگوید آنها اطفالی را میبینند که 5 ماه عمر دارند ولی کمتر از یک طفل نوزاد وزن دارند. و علاوه کرد که به هزاران طفل به سوی تغذیه دوچارند و مرگ آنها را تهدید می کند. مامور اطلاعات و مواصلات پروگرام جهانی غذایی ملل متحد در منطقه از خرابی هرچه بیشتر وضع هشدار می دهد.
اوضاع را به بهبودی نمی رود. مؤسسات بشری به تنهایی نمی توانند از عهده تمام کارها برآیند. ما به این نیاز داریم تا جنگ فروکش کند و به این ترتیب مردم یمن از رنج و الم رهایی یابند. به هر صورت باید وضع به طرف بهبودی برود.
شاهدان عینی و ساکر که وضع جنگ را می‌بینند می‌گویند در میدان جنگ برخوردهای بین قوت‌های ائتلافی به رهبری عربستان سعودی با شورشیان شیعه حوثی در اطراف حدیدیه به روز پنجشنبه کاهش یافته است، اما هنوز هم در ولایت بیدا، سعده و حجا جنگ دوام دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، صدور حکم براءت آسیا بی بی، یک زن مسیحی متهم به توهین به مقدسات اسلامی در پاکستان، توجه تازه را به قوانین جزایی توهین به مقدسات در آن کشور جلب کرده است. تغییر دادن چنین قوانین تلاش های جهانی در راستای ضمانت حقوق بشر و آزادی بیان را به چالش می کشد. شرح بیشتر گزارش رابرت رایفل را از همکارم داوود صدیقی می شنوید.
دو هفته پیش، زمانی که محکمه عالی پاکستان حکم اعدام آسیا بی بی، زن مسیحی متهم به توهین به مقدسات اسلامی را لغو کرد، اعتراضات خشم‌آلود در سراسر پاکستان براه انداخته شد. آسیا بی بی که 53 سال عمر دارد، در سال 2009 پس از یک جدال لفظی با تعدادی از زنان مسلمان در محل کارش، به زن اهانت به دین اسلام و پیامبر اسلام متهم شناخته شد و یک سال پس از آن به اعدام محکوم شد. در واکنش به دستور محکمه عالی این کشور در قبال آسیا بی بی، تحریک لبیک پاکستان خواستار کشته شدن قاضی القضات این کشور شده است. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، با نشر اعلامیه اظهارات این گروه را رد کرد، ولی بعدن اسلام آباد با تحریک لبیک پاکستان موافقه کرد که منع خروج قانونی آسیا بی بی از این کشور شامل این موافقت بود. حکومت پاکستان آسیا بی بی را در مکان مخفی نگه می دارد. فعالان حقوق بشر به شمول عمر واریچ، عضو سازمان عفو بین‌المللی، این توافق را محکوم می کنند.
چیزی که بسیار جالب است، محکمه عالی پاکستان به شخصی براءت داده و تایید کرده است که اتهامات وارده دروغین می باشد. آزمایش این است که آیا حکومت می تواند حکم محکمه عالی را اجرا و از قاضی و آسیا بی بی محافظت کند یا خیر؟
گاری باور از کمیسیون ایالات متحده در زمینه آزادی مذهبی بین المللی می گوید که اظهارات کفرآمیز در 71 کشور جرم محسوب می شود و از جمله در 6 کشور جزای این جرم مرگ است.
در شرق میانه، این قوانین اغلب به گونه اجرا می شود که نه تنها آزادی مذهبی اقلیت‌های مذهبی را نقض می کند، بلکه حتی به منظور آزار و اذیت مردم و محدود کردن آزادی بند به کار برده می شود.
آقای باور می گوید که ایالات متحده و کشورهای دیگر نمی توانند با دلیل نگرانی های امنیتی منطقه‌ای از حمایت آزادی های مذهبی دست بکشند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
آواز ما را از لابلای برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شنوندگان گرامی، فراخوان صلح حکومت افغانستان با طالبان پیشینه حدود یک دهه دارد، اما طالبان همواره پیشنهاد صلح کابل را رد کرده و به مذاکره مستقیم با ایالات متحده تاکید کردند. سحر عظیمی در این مورد گزارش دارد که تقدیم شما می‌کند.
کنفرانس بین‌المللی صلح افغانستان یا نشست مسکو که به تاریخ 9 نوامبر برگزار شد و نمایندگان طالبان نیز در آن حضور داشتند، صفحه جدیدی را در مذاکرات صلح با این گروه گشود. اما پرسش این است که طالبان که همواره به مذاکرات مستقیم با ایالات متحده تاکید داشتند، چرا به خواست مسکو برای مذاکرات صلح لبیک گفتند؟ عبداللطیف نظری، کارشناس سیاسی، به این باور است که کشورهای خارجی به خصوص روسیه نباید مدیریت صلح افغانستان را به عهده گیرند.
اینمی که در این در واقع نشست طالبان حاضر شدند در کنار وزیر خارجه روسیه حضور داشته باشند، مفهومش است که پس یک پیوند بسیار عمیق بین روسیه و طالبان وجود دارد و روسها تا حال از طالبان حمایت مستقیم صریح مالی و لوجستیکی داشته و این برخلاف روابط نیک افغانستان و روسیه است. به همین دلیل که دولت افغانستان در واقع حق داره که از روسها انتقادات بسیار جدی داشته باشد.
تلاش روسیه برای گسترش نفوذ در افغانستان، آن هم از طریق گروه هایی که مخالف دولت هستند و باور آقای نظری، بخشی از تلاش های روسیه است تا به عنوان یک بازیگر جیوپولیتیک در منطقه نقش داشته باشد. حکومت افغانستان همواره گفته است که از هر گونه تلاش کشورهای خارجی در راستای روند صلح این کشور که به مالکیت و رهبری افغانها باشد استقبال می کند. شاید هم به این دلیل بود که نمایندگان رسمی حکومت افغانستان در نشست صلح مسکو شرکت نداشتند. تا تلاش مسکو برای کشاندن طرفهای درگیر جنگ در افغانستان برای مذاکره همزمان با تشدید اقدامات واشنگتن برای تسهیل و تسریع روند صلح افغانستان است، هرچند هیچ یکی تا کنون به دستاورد ملموسی نائل نشده است. ایالات متحده که در 17 سال گذشته 2415 نظامی خود را در جنگ افغانستان از دست داده و افزون بر آن 900 میلیارد دلار صرف جنگ و بازسازی این کشور جنگ زده کرده است، اکنون به این نتیجه رسیده است که معضل افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید راه صلح‌آمیز برای آن جستجو شود. روسیه که از حضور داعش در افغانستان و گسترش شورشگریان گروه و کشورهای آسیای میانه نگران است، در تلاش است تا با اعمال نفوذ در صفوف طالبان و باور آگاهان با یک سیر دو فاخته را شکار کند، هم ابزار نفوذ سیاسی در افغانستان داشته باشد و هم از گسترش نفوذ داعش جلوگیری کند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
300 تن از جوانان از 18 ولایت افغانستان برای شیبه‌سازی سازمان ملل متحد در کشور در کنفرانسی در مزار شریف گرد هم آمدند. برگزار کنندگان هدف از این نشست را بلند بردن ظرفیت و توانایی های جوانان و آشنایی آنان با مسائل سیاسی روز می گویند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
300 تن از جوانان از 18 ولایت افغانستان در مزار شریف مرکز بلخ در شمال کشور در کنفرانس با نام شبیه‌سازی سازمان ملل متحد گرد هم آمدند. این جوانان با ایجاد کمیته ها حرکت های سمبولیک سازمان ملل متحد را به صورت عملی به دانشجویان به نمایش میگذارند. نومان قیومی از برگزار کنندگان این برنامه برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید ایجاد ارتباط در قبال سیاست روابط بین الملل، رشد استعدادها و تشویق در فن سخنرانی در مجمع های سیاسی از اهداف این برنامه می باشد.
این برنامه را یکی از برنامه های شبیه سازی است که ما هم ساختارهای سازمان ملل توسط مسئولین در قالب یک پانتون یک دانشگاه شبیه سازی می کنیم که در برگیرنده های کمیته های مختلف می باشه، اما کمیته ها را ما فقط توسط مسئولین شبیه سازی می کنیم. خب این موثریت های خیلی بیشتر خیلی زیاد داره. یکی از موثریت ها موثریت های عمده ش است که فن سخنرانی شان بلند می بره، فن ارتباطات شان بلند می بره، دانش شان در قبال سیاست بلند می بره، در قبال روابط بین الملل بلند می بره.
اشتراک کنندگان کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل متحد در مزار شریف بدین باورند که جوانان از توانایی های ویژه برخوردارند و نیاز است تا استعدادهای خفته آنان رشد داده شود. آزیتا نظری یکی از دانشجویان در بلخ برای دیواشنا صدای آمریکا میگوید که 2 سال پیش در این برنامه اشتراک کرد و حالا او به نمایندگی از افغانستان در چندین نشست سالیانه دانشجویان در بیرون از کشور حضور یافته و توانسته به نمایندگی از جوانان طرحهایی را مطرح کند.
که چگونه این برنامه روی ظرفیت سازی جوانا نقش مهم و ارزنده داره باید بگویم که شبیه سازی ها که هستن، خودم هم البته در اوائل ما یک اشتراک کننده بودم در شبیه سازی ها و 2 شبیه سازی را ما اشتراک کردیم. اما رول مهمی که برنامه در زندگی ما داشته ای بوده که ما را بیشتر در جامعه مطرح ساخته، یکی دیگه ظرفیت سازی کرده ما را. یعنی
اما هم کنندگان برنامه شبیه سازی سازمان ملل متحد در مزار شریف میگویند راه اندازی این گونه برنامه ها میتواند استعداد جوانان درباره سیاست و روابط بین الملل را رشد دهند. مونسه از ولایت فاریاب و حسن از ولایت جوزجان که به نمایندگی از کشورهای فیلیپین و بنگلادش در نشست شبیه سازی سازمان ملل متحد اشتراک کردند میگویند که راه‌اندازی این برنامه ها سطح دید جوانان و دانشجویان را در پیشکش طرحهای معقول بلند میبرد.
راه‌اندازی چنین برنامه ها این برنامه ها باعث میشه که سطح دانش جوانان را بلند ببره. ما بتانیم که هم سطح فکر کنیم با کشورهایی که خارج از ما هستند.
ما در افغانستان استعدادهایی داریم که خفته هستند، یعنی تا حال خود نشان ندادند. ما اگر این برنامه را ما اگر ایجاد کنیم، اگر می جوانان را دعوت کنیم، اما کسایی که استعدادشان دارند ما امرا از اونا معرفی میشیم و میشناسیم ایشان.
در جریان 2 سال گذشته این 3مین کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل متحد در افغانستان است که از سوی جوانان و نهادهای حمایت از دانشجویان برگزار میگردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در ادامه گزارش ها، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت فرا اعلام کرده است که امسال 3600 متریک تن عناب در این ولایت تولید شده است. دهقان و تجاران این ولایت 1,800,000,000 افغانی از این درک درآمد کردند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه را با عبدالمنان متین در این مورد انجام داده است که به توجه شما رسانیده می شود.
جناب آقای متین، امسال چقدر زمین تحت پوشش زرع عناب قرار گرفته و به تناسب سال گذشته تولیدات این میوه چطور بوده؟
خوشبختانه امسال تولیدات عناب ولایت فرا نظر به سال گذشته بسیار افزایش چشمگیری داشته، یعنی حدوداً بیش از 3600 تن بوده. در ولایت فرا به صورت مجموع حدودا 1200 هکتار زمین تحت پوشش کشت عناب قرار داره. از دیاقین بسیار ورزیده ما در از این صنعت مصروف کاره، کواید بسیار خوبی، یعنی در حدود 1.8 میلیارد افغانی اوایدی شده که به نصیب دیاقین ما شده در از این قسمت.
با این مقدار بلند تولید، بازارهای فروش از این در داخل خارج کشور چطور است؟
در کل یکی از چالش‌های بسیار بزرگ و اساسی که ما قبلا یک طرحی هم همچنین در این رابطه به شورای عالی اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرده بودیم، یکی از چالش‌های عمده و اساسی این بود که بازار فروش بیرونی تا یک حد ضعیفه. ما امسال در حدود 300 تا 400 تن عناب ولایت فرا تانستیم به کشورهای پاکستان و هندوستان صادر کنیم، اما انشالله که ما طرحهای را به زیر دست داریم تا بتونیم با برند افغانستان، بالخصوص با برند ولایت فرا، بتونیم عناب ولایت فرا را به کشورهای همسایه صادر کنیم. ولی در کل ضعف در حقیقت مارکتینگ و بازار در حقیقت یکی از چالش‌های بسیار بزرگ و عمده و اساسی در از این قسمت است و یکی از موضوعات بسیار نگران کننده است. و ما امیدوار به ازیستیم که با طرحی که ما ارائه کردیم بتونیم حداقل این مشکل را برطرف کنیم و ما بتونیم حداقل 50-60% از محصول خود به بازارهای جهانی عرضه کنیم.
در حالی که عناب برای تداوی امراض مختلف و خصوص امراض قلبی مفید است و در ولایت فرا به نام طلای سرخ فرا هم یاد میشه، به چه تعداد افراد این میوه شامل کار ساخته؟
به صورت مستقیم در از این صنعت در حدود 6000 نفر مستقیما انگیج دست و شامل کار هستند، یعنی 6000 نفر در از این صنعت مستقیما کار مینه، از این پروگرام پیسه به دست میاره. اما به شکل غیر مستقیم اگر ما بگوییم در حدود 18000 نفر در از این صنعت به کار میره و بر علاوه بر از این که من حیث یک میوه استفاده میشه، من حیث یک دارو و یک دوایی بسیار قوی و خوب برای امراض خونی، برای امراض دیابت، برای امراض معده، برای بعضی پروگرام های مثلا تسکین دهنده و آرامش دهنده، برای پروگرام های برای امراض بسیار زیاد قابل استفاده است. ولی به صورت عمومی در حدود 6000 نفر به شکل مستقیم و در حدود 18000 نفر به شکل غیر مستقیم داخل از این صنعت در ولایت فرا مصروف به کار است.
برنامه‌های بعدی شما برای تشویق باغدارا و تجار عناب یا طلای سرخ فرا چی است که مردم بتونن از مزایایش آگاهی پیدا بکنن؟
ما سه پکیج در کل زیر نظر داریم که انشالله این پکیج ها ما به زودی به پروسه اجرا در خواهد آمدن. پکیج اول ما معمولا در قسمت تحقیق، ترویج و افزایش کمی و کیفی و به شکل عمودی و افقی محصول عناب است که یک پکیج ماست که ما میتونیم دیاقین را در این قسمت آموزش بریم، در قسمت امراض و آفات از و در قسمت ترویج و مفیدیت از این محصول و ما بتونیم سطح زیر کشت از این محصول را در ولایت فرا از مقدار که فعلا وجود داره افزایش بدیم و ما بتونیم ورایتی های اصلاح شده و بهتر از برید بیاستین خو معرفی کنیم. و قدم دوم ما در قسمت پروسس، بسته بندی، گریدینگ، سورتینگ و همچنین لیبلینگ از این محصول است تا ما بتونیم این محصولات به نام افغانستان و به نام ولایت فرا با کشورهای دیگه صادر کنیم. و مهمترین بخش ما و پکیج سوم ما ایست که ما بتونیم از طریق اتشای تجارتی که ما در سطح کشورهای منطقه بالخصوص کشورهای همسایه داریم این محصول را برای اونا بشناسانیم و در حقیقت در رابطه با مزایا و مفیدیت های از این محصول برای اونا بحث کنیم و ایر برای اون ثابت سازیم که محصول انا پا ولایت فرا افغانستان واقعا یک محصول ارگانیک طبیعی بوده و برای شما در حقیقت علاوه بر از اینکه من حیث یک میوه بسیار خوب و مؤثر استفاده میشه میتوانه همچنین من حیث یک داروی بسیار خوب و مؤثر استفاده شود.
عملی شدن این برنامه ها چقدر وقت در بر خواهد گرفت؟
ما معمولا برای پکیج ها خود در حدود 3 تا 4 سال تصمیم داریم که پروگرام ها رو اجرا کنیم و امیدوار هستیم آترهایی که پیشنهاد کردیم برای وزارت های مربوطه و برای دونرها ما بتونیم این پروگرام ها رو 3-4 سال اجرا کنیم. در کلی برنامه مکزیمم حد اعظمی از او 5 سال از طول خواهد کشید و ما خواهد تانستیم 5 سال این محصول ها تا حد بسیار وسیع در منطقه و در سطح کشورهای همسایه اجرا کنیم و همچنان تولیدات خود خود در سطح ولایت فرا افزایش بدیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، سیمپوزیوم 3 روزه زنان ولایت‌های شرقی در شهر جلال آباد روز پنجشنبه به پایان رسید. در این تجمع بزرگ بالای مشکلات زنان زون شرق و توانمندی آنان گفتگوها و صحبت‌ها صورت گرفته است. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می‌دهد.
سیمپوزیوم 3 روزه زنان ولایت شرقی که از سوی وزارت امور زنان افغانستان در شهر جلال آباد برگزار گردیده بود، بعد از 3 روز به روز پنجشنبه پایان یافت. دلبر نظری وزیر امور زنان میگوید که در چنین تجمعات بزرگ زنان بالای مشکلات موجود در برابر زنان و بلند بردن توانمندی آنان گفتگوها و بحث‌ها صورت میگیرد که در سطح کشور این 4مین سمپوزیومی است که در شهر جلال آباد برای ولایات شرقی برگزار میگردد. خانم نظری علاوه کرد که هدف از برگزاری سمپوزیوم توانایی زنان بلند بردن توانایی و ظرفیت آنان است تا در برابر مشکلات موجود صدرایشان با کامیابی مبارزه کنند. او گفت که زنان توانمند انجام امور هستند ولی مشکلات در جامعه مانع پیشرفت آنان شده که برای از بین بردن همین مشکلات سمپوزیوم ها را تدبیر می کنند. وزیر امور زنان از توانایی کنونی زنان حرف می زند.
و در تصمیم گیری های دولت و جامعه شریک هستند. سهمگیری آنها در خدمات عمومی نیز رو به افزایش است.
سلسله رشتیانی سرپرست ریاست امور زنان ولایت ننگرهار میگوید که مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف از سوی فعالان زن در این سمپوزیوم بحث شد تا راه حل برای آن دریافت گردد.
در این سمپوزیوم که توانمندسازی زنان است، در این از ولایت لغمان، نورستان و کنر و همچنان از ولایت و میدان وردک و غزنی زنان سهم گرفته و مفیدیت زیترین است که اینجا با مشکلات گوناگون بحث گرفت و در آینده برزینی راه حل پیدا خواهد شد.
حیات الله حیات والی ننگرهار ضمن استقبال از چنین برنامه های وزارت امور زنان آن را برای زنان مفید می داند. هدف بزرگ آن این است که چطور می توانیم با حفظ ارزش های دینی و افغانی خود را از مشکلات بیرون نماییم، در برابر آن مبارزه کنیم و بالای دریافت فرصت های کاری توانا باشیم. این سمپوزیوم به روز سه‌شنبه در قصر شاهی جلال آباد آغاز شده بود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین.